رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد کی بفهمیم خوبیم، کی بفهمیم بدیم، کی بفهمیم رفتارمون، گفتارمون، منشمون مورد قبول و رضایت ذات باری تعالی هست و کی بفهمیم که منش و روش ما مورد رضایت ذات باری تعالی نیست. این روایت این دو معیار را مشخص میکنه، کجا خوبیم و کجا بد، کجا کارمون مقبول است و کجا کارمون غیر مقبول. خیلی زیباست کلام معصوم. میفرماید اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، بخواید ارزیابی خودتون داشته باشید، چون ماها عادت کردیم همیشه دیگران را ارزیابی میکنیم ولی نوبت به خودمون که میرسد میگیم نه ما نیاز به ارزیابی نداریم، ما وضعمونم خیلی خوب اتفاقا رو براهیم، هر سبب خبتون میگیم که چه عیبی داره، چه مشکلی داریم، خیلی از خود راضی گاهی هستیم و خود را یه سر و گردن بالاتر از دیگران میدانیم، ولیکن موقعی که وقت ارزیابی میرسد و این که تو روایات معصومین که شما بهتر از من هم خودتون خوندید و هم به مردم گفته اید این همه دستور نسبت به محاسبه و مراقبه داده شده، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، بالاخره یه روزی هست که شما باید پاسخگو باشید، حتما هم باید پاسخگو باشید. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اونجا نامه عمل، عجب ما اینا رو انجام داده بودیم یادمون رفته بود. البته خوبیاتون هم اونجا میاد، اگر این خوبی ها به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در پرونده عمل دیگری ثبت نشده باشد، چون آدم فردای قیامت مواجه با یه صحنه عجیبی دوستان می شود، می بیند خیلی کار خوب کرده ولی هیچ اثری ازش نیست، میگه خدایا خب این کار خیر من کو، خوبی های من کو، میگن به خاطر غیبتی که کرده ای نسبت به دیگری و حلالیت نطلبیده ای، به خاطر فلان گناه فلان گناه فلان گناه ما جا به جا کردیم، کارهای خیر تو را به پای او نوشتیم. این خیلی سنگین جلوه میکنه برای انسان که یه مرتبه با یه صحنه مواجه بشه، زحمتها را ما کشیدیم ولی به قول اون آقا عشقش را دیگری ببرد و خوبی ها به پای اون نوشته بشه. لذا مسئله محاسبه و مراقبه و ارزیابی و خودکنترلی اینا اگر تو زندگیمون باشه، یعنی مرتب به خودمون مراجعه کنیم، فکر کنیم، بیاندیشیم، طلبه ایم، تو این چارچوب طلبگی درست حرکت میکنیم، درست حرکت نمیکنیم، آیا همین که مردم به ما خوشبینن کافیه؟ همین که مردم احترام لباس ما را دارن کافیست؟ همین که مردم خم میشن اون پیرورد ساده روستایی که با دلی پاک نسبت به روحانیت اینها را تالی تل به معصومین میداند خم میشود به دست من و شما را میبوسد، همین مقدار برامون کافیه یا چیزی دیگه هم لازم هست؟ امام در این جمله نورانیشون میفرماید که اذا اردت ان تعلم انك فيك خيرا، اگه میخوای خودتو ارزیابی کنی و خروجی این ارزیابی این باشد که تو خیری درت هست، یعنی آدم خوبی هستی. من از کجا بفهم آدم خوبی هستم؟ حضرت میفرماید خیلی راه سختی نیست، علاوه بر اعمالی که انسان باید انجام بدهد، کارهایی که انسان باید انجام بدهد، یه معیار هم بر اون معیارها افزوده می شود. چون معیار منحصر به این نیست، معیارهای دیگری هم ما داریم. انسان عباداتش رو درست انجام بدهد، رفتارش درست باشه، با زن و بچهش درست تا کنه، با همسایش همراهی کنه و تو جامعه یه آدم خوشنامی باشه، که تو اون روایت داره که مؤمن کسیست که دیگران از شر او در امان باشند و به خیر او امیدوار باشند. یعنی هر موقع اسم طرف برده میشه بگن نه این آدم خوبیه، هر موقع گاهی اسم طرف برده میشه نه اسمش نیارید دیگه، حالا ما نمیخوایم مرتکب غیبت بشیم ولی دیگه اسمش هم نیارید، این چقدر بده. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك. معیار مراجعه به قلب، ارزیابی از اینجا شروع می شود. به قلب خودت نگاه کن، تو این قلب چی میبینی؟ این قلب تو چه گواهی میدهد؟ دو نوع گواهی این قلب ممکنه بدهد. در یک نوع از گواهی خیر شما را ثابت میکند و نوع دوم گواهی قلب بدی شما را ثابت میکند. یه نوع از نگاه و منظر قلب مقبولیت تو و محبوب بودن تو پیش خدا را ثابت میکند و یه نوع مراجعه به قلب بغض خداوند، دشمنی خداوند با تو را ثابت میکند. این خیلی مهمه، ارزیابی کنیم به قلبمون. همی الان که اینجا نشسته ایم انشاءالله که مصداق این باشیم. یک کسی نقل میکرد از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، اون آیه شریفه است که مؤمنان کسانی هستند که موقعی که آیات قرآن تلاوت میشود وجلت قلوبهم، یا تونه از دیده دیگه میگفت که این منبری بالای منبر رفت، حاشیخ هم پایین منبر نشسته بود و این آقای منبری گفت که من میخوام آزمایش کنم شما را که آیا این آیات قرآنی که من میخونم شما واقعا این حالت بهتون دست میداد یا نه. شیخ مؤسس حوزه اون بزرگ ما میگه من یه لحظه ترسیدم نکنه که تحت تأثیر آیه قرار نگیرم، دلم جای دیگه باشه، حواسم جای دیگه باشه. اصلا میگه نه، بعد که خوند این آیات دیدم آشناست با این دل، آشناست با این دل، خیالم راحت شد. انظر الى قلبك فانظر الى قلبك فإن كان يحب اهل طاعت الله. اگر این دل تو به گونه ایست که بندگان خوب خدا را دوست می دارد، آدم خوب بهشون علاقه منده، اهل طاعت الله را یحب دوست می دارد، یعنی اگر می بیند طرف اهل نمازه جلوشم که می رسد تعظیم می کند، ادب می کند، احترام می کند، کار ازش بیاد برای او انجام می دهد. و ها کذا و ها کذا، اهل طاعت الله را دوست می دارد، مسجدی ها را دوست دارد، کسانی که عزادار ابی عبدالله و ارادتمند ساحت قدسی ابی عبدالله هستند با تمام وجود بهشون عشق می‌ورزند، به اهل علم علاقمنده. میگه اینا بالاخره در زمان غیبت معصوم اینا هستن پرچمدار دین. میگه این کان یحب و اهل طاعت الله، این یه معیار، و یبغض و اهل معصیته، ولی به یه آدم گناهکار که میرسه بدش میاد. حالا ممکنه زورش نرسه حرف بزنه، چون امروزه گاهی بعضی از دوستان نقل میکنن که ما امر به معروف و نهی از منکر که میکنیم برمیگرده به خانمه، میگن آه حجابت رو رعایت کن، شوهره برمیگرده به جای تقدیر، به جای تشکر، به جای قدردانی از ما میپره و حمله میکنه. حالا سوا اون کان امر به معروف و ناهی از منکر طلبه باشد یا غیر طلبه. یعنی مردم، و بدتر از این دوستان شاید مواجه شده اید، و بدتر از این ای کاش به این زن و شوهر ختم میشد قصه دعوا. نه، مردمی هم که اونجا هستن میگه چه کار به کار مردم دارید، بذار آزاد زندگی کنن، بذار راحت زندگی کنن. میگه تو قیم دیگران هستی. حالا گاهی یه تعبیراتی هم میشنویم و میشنوید که میگه ما مسئول بهشت بردن مردم هستیم، که واژگان این شکلی هم گاهی به کار برده میشه. میگه ما مسئول مردم رو بهشت ببریم. بله که مسئولیم، مردم رو ترغیب کنیم، مردم رو هدایت کنیم، تو مسیر قرار بدیم بهشتی بشن. میگه ما مسئول جهنم بردن مردمیم. این کان یحب و اهل طاعت الله و یبغض و اهل معصیته، که دیگه میدونید بغض نسبت به اهل معصیت مراحلی دارد. ادنا مراحل و کوچکترین و کمترین مراحلش اون اشمئزاز و تنفر قلبیش. موقعی که یه آدمی میبینم که روبراه نیست، اهل رباس، اهل دروغه، اهل تهمته، اهل خیانته، امانتدار نیست، تو جامعه بدنامه، بدم میاد. اگه گاهی همسایه و هم قرار بگیرم، خدا خدا میکنم یه مشتری پیدا بشود، خونمو بفروشم و از اینجا نجات پیدا کنم. میگه اگه این فاکتور و این معیار در شما بود، دوستی نسبت به اهل طاعت الله و دشمنی نسبت به اهل معصیت الله، واقعا اینطوری بود، من به شما سوگمندانه عرض میکنم، سوگمندانه عرض میکنم. گاهی شنیده میشود این مغازه‌دارها، این زنهای بی‌حجاب که میرن اونجا، تکریم، احترام، خیلی خوش و بش، گرم. یه خانم با حجاب عفیفه مؤمنه متدینه که اونجا میرود، اصلا توجهی نمی کنن، این جوابشو نمی دن. این دقیقا این بعکسه. لا یحب اهل طاعت الله بل یحب اهل معصیت الله. این یه فاکتور خیلی مهمیست، یه معیار خیلی مهمیست. مغازه دار، تو میخوای جنس بفروشی بفروش، اما چرا ناز یک انسان گناهکار میکشی؟ خودتو در گناه او شریک میکنی، به او احترام میکنی. خب اینم احساس کرد این پاساژ رفت مورد احترام، اون مغازه رفت مورد احترام، و خوشبش چای بیارید براش، نوشابه براش بیارید، چی بیارید براش؟ خب حالا دیگه تعلیقه ها زیاده. این یکیش، این کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته. اینا واقعا شرایط جامعه امروز ماست دوستان. عده‌ای به اهل علم بد میگن، به روحانیت بد میگن، به اسلام بد میگن، به قرآن بد میگن، به معارف دینی بد میگن. چرا؟ چون یه گوشه زندگیش مشکل پیدا شده. عجب ما اینطوری باشیم که قرآن به ما بفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف، فإن اصابه خیر اطمأن به و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. میگه موقعی که منافعشون هست تأمین، اسلام خوبه، روحانیت هم خیلی خوبه، اطمئن به، اما اگر نه، کمی تغییری تو زندگیش پیش آمد، اصابت و فتنه، در معرض یه آزمایش قرار گرفت، کمی بازار بالا و پایین رفت، اینا را همش به پای دین و اسلام و پیغمبر و خدا و امثال ذالک و با خدا قهر کردن، نماز را ترک کردن. تو که تا دیروز بابا جبهه‌ای بودی، جانباز بودی، هستی، تو جانبازی هستی که الان به ساد پن کرده برای وادار کردن مردم به مسیحیت. تو اخبار نگاه کنید، جانباز دم و دستگاهی درست کرده برای اینکه عرشبت خدمتون این که زن و مرد مسلمان و شیعه امیرالمومنین را به سمت مسیحیت دعوت کنید. چه شده؟ پا تو از دست دادی، دست از دست دادی، چشم تو از دست دادی، 8 سال جنگیدی، این شد نتیجهش. لذا اون جمله معروف امیرالمومنین در یکی از ایام، شبی بود با کمیل در حرکت بودن اطراف کوفه، صدای دلنشین قرآنی را هم امیرالمومنین شنید و هم کمیل. کمیل خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، آیات عجیبی میخوند، صدای حزینی میخوند، تو دلش این حالت پیش آمد، خوشا به حال این آدم. امیرالمومنین با علم امامت دریافت که کمیل تحت تأثیر قرار گرفت، تحت تأثیر ظاهر این مسئله. رو کرد به کمیل، گفت کمیل خیلی گویا شیفته شده ای. گفت آ روم نشد سوال کنم و بپرسم، ولی شما از کجا فهمیدید دیگه؟ حالا این سوال از امام که نمیشه کرد، از کجا فهمیدید؟ امام فرمود این اهل دوزخ است. کمیل ناباورانه از یاران صمیمی امام، حالا یا بگیم از اصحاب سر فرزن مثل بعضی، تعجب کرد. جنگ پیش آمد، یکی از جنگ ها، همینطور که امیرالمومنین با کمیل در بین این اجساد میگشتن، حضرت نوک شمشیرش رو گذاشت رو بدن یه فردی، به کمیل رو کرد، فرمود اینو میشناسی؟ گفت نه. گفت این همون کسیست که اون شب صدای قرآنش تو رو تحت تأثیر قرار داد و تو خیال کردی مسئله چیز دیگه است. نه، خیلی باید مراقبت کرد. اهل طاعت الله اونی اونه که آخر تا آخر پای کارند، یه گوشه می درخشن، یه گوشه همه چرا از بین می برن، نمیمونن تو مسیر. سوابق خوب، اما لواحق شکل دیگری. بس معیار خوب روشن شد براتون، به قلبتون مراجعه کنید. اگه اهل طاعت الله را دوست دارید و اهل معصیت الله را دشمن می دارید، ففیک خیرون، ففیک خیرون، در تو خیر و خوبی وجود دارد. یعنی دیگه از الان برای خودت نمره بده، بگو من آدم خوبی هستم، چون خوبان عالم را دوست دارم و اهل معصیت را ازشون متنفرم و منزجرم. این نکته، نکته مهمی است. بعد جالبش اینه که این که گفتم دو تا فاکتور در اینجا تو این روایت هست، یه فاکتور معیار خوبی و بدی آدم ها و یه معیارم محبوبیت و عدم محبوبیت در نزد خداست. لذا میگه والله یحبک، خدا هم تو را دوست می‌دارد. یعنی تویی که اهل طاعت الله را دوست می‌داری و اهل معصیت الله را دشمن می‌داری، نه به عکس. جامعه ما گاهی شده به عکس، به عکس. محبوب خدا هم هستی. این یه روایت دیگه، وقتتون نگیرم. یه روایت دیگری هم در نظر گرفته بودم، اینو انشالله چون وقت گذشته بحث تفسیریمون کمی بهش برسیم. صلواتی محبت کنید. یحب اهله، عرض شد محضر شما به این که یحب فعل و فاعل، اهل مفعوله. هر چه بد محضر شما بین که در رابطه با آیاتی که محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم می‌خوندیم، رسیدیم به این آیه‌ای که امروز عرض می‌کنیم خدمتون، ظاهراً آیه 81 باشه، ظاهراً به ذهنم توریست. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، سوره بقره است. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این آیه را کنار چه آیه قرار بدید؟ کنار آیه قرار بدید که در جلسه گذشته محضر شما بزرگان و علمای اعلام دامت شوکتهم خوندیم. اونجا چی میگه؟ بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه کسانی که سراسر وجودشون را گناه فرا گرفته، اینا فالنار هم فیها خالدون. نقطه مقابل والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. یعنی دو نوع خلود داریم، خلود برای اهل نار و خلود برای بهشت و جنت. آیه 81، بله یادداشت کردم 81. هر چقد خدمت شما به این که در این آیه خدای متعال معیار خلود در بهشت را مطرح می کند، کما اینکه در آیه قبل آیه 80 معیار خلود در جهنم را مطرح می کرد. و خیلی جالبه، خیلی جالبه، بعضی از مفسرین به یه نکته جالبی اشاره کردن، اینی که ما به مردم توصیه میکنیم و خودمونم باید تو منابرمون، تو محافل دینیمون رو این نکته تکیه کنیم، نه مردم را امیدوار مطلق کنیم و نه مردم را بفرمایید بترسانیم. الان تو جامعه ما یه تیپی از همین روحانیون خودمون، حالا با عمامه برداشته شده، برداشته نشده، یک بعدی دارن کار میکنن. و اون یک بعدی اینه که تنها بعد رحمانیت خدا را مطرح میکنن. اصلا میگن چه اشکال داره شمرن بره بهشت، اصلا نیست. یعنی اونچنان تو رحمانیت غوطه ورند که اصلا اون آیاتی که مربوط به عذاب الهی است، عذاب الهی است، کیفر الهی است، که انما از قرآن قلم گرفتند. خب همینا را مطرح میکنن، نسل جوان هم همینا را گوش میده، بعد میگن این همه مثلا مراجعه کننده به سایتش هست. خب برای چی؟ برای اینکه باب توانا حرف میزنه دیگه، هرچی گناه بکنن از اون بر میگن باب رحمت بازه و تمام. یک بعدی. خدای متعال خودش پیغمبرانش رو توصیف میکنه به بشیرن و نذیرن. نگاه کنید، بشیرن و نذیرن. در آیات دیگری بحث خوف و رجا مطرح شده. بعضی از مفسرین گفتن این قاعده وجود دارد که خدای متعال، تعبیر جالبی دارند، میگن هر جا هشداری میدهد خدا که موجب نگرانی جامعه و مردم میشود، بلافاصله دست عطوفت و مهربانی پروردگار عالم بر سر انسانها کشیده میشود و اونها را به نجات امید میدهد. او اولی گفت ولا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیگه همه وحشت کردن. ای گفت من ممکنه غرق در گناه باشم، چی باشم، چی باشم. بلا فاصله میگه نه، راهکارم داریم، همش بنا نیست آدم بره جهنم، بهشتی هم ما داریم، راه کار داره. راه کارشی هست والذین آمنوا و عمل الصالحات. این دو تا فاکتور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینم این نکته، یعنی در کنار اون هشدار امید ایجاد میکند خدای متعال. هر شبت خدمت شما به این که در اینجا مقصود از ایمان چیست؟ این که خدای متعال میفرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات، مقصود از ایمان چیست؟ هر شبت ایمان دیگه شما بزرگان برای مردم خونده اید، منم حالا به مقدار وسعت وقت عرض میکنم. ایمان اعتقاد و باور به خدا، دین او و اتصال به حضرت باری تعالی است. این ایمانه. آدمی که خودشون وصل میکنن به خدا، باور دارن، اعتقاد دارن و طعم ایمان را میچشن و نشانه اون ایمانشون اینه که استراب تو زندگیشون بفرمایدا نیست. چرا؟ چون توکل به خدا دارن، توکل به عنایات الهی دارن، هیچ موقع غصه روزی نمی خورن چون خدا را رزاق می دانن. خیلی عجیبه ها، گاهی ما طلبه ها دچار مشکل می شیم. نمی خوام بگم دغدغه نداشته باشید، حق دارید دغدغه داشته باشید، شهریه مون کمه، شهریتون کمه، هرچه هست، اما یه چیزی فراتر از اینها هم وجود دارد و اون چیزی که فراتر وجود دارد که باید از بن دندان بپذیریم، رازقیت پروردگار عالم است. رازقیت پروردگار عالم. نقل میکنن اون شخص پرنده ای را دید که این پرنده آمد کنار آبی، منقارشو برد تو آب، پر کرد از آب و پرواز کرد. گفت من اینو تعقیب میکنم کجا میخواد بره. آمد تا در دل یک کوه یه آدمی دست و پاشو بستند و حس حرکتی نداره. این پرنده با این آبی که ذخیره کرده ریخت تو دهن این آدم. الله هو الرزاق، یعنی یه آدمی که حس و حرکت نداره، پرنده مأمور می شود که آب او برسانه تا کسی بیاد به فریادش برسه و دست و پاشو باز کنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الهی یعنی حاکی از ایمان به خداست. اطمینان قلبی از رهگذر همین ایمان به دست میاد. و اونچه که متاسفانه امروز جامعه ما را تهدید می کند دوستان، اینه که این پیوند و این رشته اتصال چی شده؟ قطع شد. جوان مسلمان تربیت شده تو خانواده مسلمان، پدرها خیلی به ما مراجعه می کنند، مادرها خیلی به ما مراجعه می کنند، ما چه کار کنیم؟ بچه هامون نماز بله نمی خونه. از همین بچه هم اگه سوال کنی مسلمونه یا نه، میگه بله من مسلمونه. یه سری رفتارهایی هم از خودش نشون میده که نشون میده مسلمونه، ولی به اعمال واجب و فرائض الهی بی‌اعتناست. این دیگه بهش میگن ایمان، چون ایمان اعتقاد بالقلب بفرمیده ها دیگه. و تصدیق باللسان، آفرین، و عمل بالجواره یا بالارکان. سه بخش دارد ایمان: اعتقاد قلبی، باور قلبی، دو این را بر زبان جاری کردن، لذا میگن شهادتین اگر گفت مسلمان است، و عمل بالارکان یه بسته است. این بسته نمیشه یه جزش باشه یه جز دیگهش نباشه. بگیم چرا نماز نمیخونی؟ میگه دلت پاک باشه، ما خدا را قبول داریم کافیه. نه، خدا را قبول داریم کو تو رفتارت. لذا در تعریف ایمان همین تعبیری که عرض کردم محضر مبارک شما و دوستان هم فرمودن همین هست. بنابراین اگر انسان به این باور رسید خداوند تواب است، تواب و رحیم است، خیر و راحمین است، نعم الوکیل است، این انسان عرض شود خدمت شما به این که در وادی ایمان قدم گذاشته و به عنوان مؤمن هست. علت سرزنش یهود اینه که یهود این شکلی نبوده، شعار می دادن ما پیرو حضرت موسی هستیم، ولی این شعار توأم با عمل بفرمایده نبود. لذا دیده اید ما از روزی که این آیات مربوط به بنی اسرائیل را خونده ایم جز توبیخ، جز سرزنش از ناحیه خدا نسبت به اینا چیز دیگه ما نمی‌بینیم. مثلا کارنامه سفید نیست، کارنامه همش بفرمایید سیاهه، چون عملی تو پرونده اینا نیست. از دست فرعون نجات پیدا میکنند، بعد میگن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم، بفرمایید آله. تازه بعد از این همه لطف و عنایت الهی تازه میخوان بشن بت‌پرست. اجعل لنا الها کما لهم آله. هر شبت محضر مبارک دوستان فاضل ما، در بین متکلمین تعبیرات متفاوتی در رابطه با مسئله ایمان مطرح شده. اشعریه یک برداشت دارند، معتزله یک برداشت دارند، امامیه یک برداشت دارند، هر کدام به شکلی این معنای ایمان را آمدن عرش و خدمتون این که مطرح کردن. اشاعره موقعشون سوال میکنیم ایمان یعنی چه؟ تعبیری که اشاعره به کار میبرن میگن به معنای تصدیق و اقرار زبانی است به وجود خداوند. همین که طرف اقرار زبانی کرد، این آدم از نظر اونا چه هست؟ بفرمایید مؤمن است. اون دو رکن دیگه شو دیگه نادیده میگیرن، اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح یا ارکان. تو تعریف حضرات اشاعره نیست، تعبیرشون این است تصدیق و اقرار زبانی به وجود خدای متعال و پیامبران به امثال ذلک و کتبی که بر اینا نازل شده. همین که تصدیق کنن کافیست. معتزله عرض شود خدمت شما بین که معتقدن اون چی که از معنای لغوی ایمان شما میبینید که به معنای همون آرامش و اعتقاد و امثال ذالکه، در نظر اینها اینطوری معنا میکنن علاوه بر تصدیق خدا و رسول، میگن اعمال خاصی هم باید انجام بدهد. یعنی نگاه معتزله به نگاه امامیه نزدیک است. اشاعره همون تصدیق خالی خالی را کافی میدانند، ولی اینا میگن علاوه بر تصدیق عملم لازم هست. اما متکلمان شیعه از اون جمله شخصیت بزرگ و صاحب اثر ما و معاصر ما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که انسان بزرگی بود و قدرش دانسته نشد، ایشون میگه مؤمن کسی است که اون چه که باور دارد و بر زبان جاری میکند التزام عملی به اون هم بفرمایید داشته باشد. یعنی مصادیق همون روایاتی که وارد شده. این یه مطلب. پس بنابراین چه چیز معیار خلود می شود؟ ایمان و عمل صالح. گرچه من اینجا خدمت آقایون عرض بکنم، دقتم بکنید، اگه عرضم درسته تصدیق کنید، در دل ایمان چی وجود دارد؟ اگه فرمودید آفرین دارید، عمل صالح هم وجود داره. حالا ولایت اون یه مقوله دیگری است. عمل وجود دارد، یعنی در حقیقت ذکر خاص بعد بفهمیدا عام. موقعی که ما ایمان را تعریف کردیم به اعتقاد، عرض شود خدمتون این که بله اون چیزی که سید ما میفرمان قطعا درش هست، ولذا بین مسلمان و مؤمن بحث اعتقاد به ولایت روشنه. یعنی ما به پیغمبری معتقدیم، به خدایی معتقدیم که پیغمبری فرستاده و به پیغمبری معتقدیم که بعد از خودش کسی را به عنوان جانشین منصوب کرده. لذا یه کسی تعبیری داشت گاهی میگفت خدای ما با خدای بعضی فرق میکنه. اینی که ما به عنوان خدا میشناسیم با اونی که اونا به عنوان خدا میشناس، فرمان رسول تخطی کردیم از فرمان فرمایدا خدا، پس خدای ما غیر از خدای اوناست. من یطع الرسول یا فقد اطاع الله، کسی که اطاعت رسول بکند اطاعت خدا را کرده. حالا راجع به این که خلود در بهشت معناش چه هست، بعضی گفتن خلود به معنای یک مدت زمان طولانی است، یعنی جاودانگی را معنا نکردند. گفتن مدت زمان طولانی، یعنی آدم مثلا حالا یه مدت طولانی میماند، خلود معناش اینه. ولی ما بر این باوریم که خلود معناش این نیست. خلود معناش چه هست آقا؟ جاودانگی است. دلیلش هم تأکیداتی است که گاهی بعد از کلمه خالدین و خلود و امثال ذالک در قرآن هست. اون کلمه چه هست اگه فرمودید آفرین دارید؟ بله؟ ابدا، آفرین، ابدا، خالدین فیها ابدا. و این نشون دهنده این است که خلود به معنای جاودانگی است. این که حالا مثلا جناب عالی را 4-5 روزی چلو خورش و فسنجون و عرش و خدمت مین که امثال ذالک بد بدند، بعدم بفرمایید کجا مدت تموم شد دیگه، بفرمایید برید جای دیگه. این اصلا امسال روشش عوض شده، همش معید ماست. من نمیدونم چرا اینطوری شد. یعنی واقعا این کرونا یکی از آثارش همینه. بفهم بسیار. البته من حرف شما را قبول ندارم، به دلیل این که دیده ای تو روایات ما که گاهی راجع به جهنمی ها، بله آقا، احقاب جهنمی ها گاهی تازی زمانی تو جهنمن ولی بعد اینا رو میبرن کجا؟ بهشت. یعنی یک مدت تنبیه میشن، بازسازی میشن، بعد میبرنشون بهشت. اما اینکه بهشتی ها رو ببرن بفرمایید جهنم، این خلود بهشتی ها رو من عرض میکنم، در این جهت با هم یکی هستیم. ولی اینکه مطلقا اگر کسی رفت نار، نار کسی رفت هر شبه تو جهنم همیشه جهنمی باشد، نه. ما روایات زیادی داریم که به اندازه جرمش کیفر میبینه و بعد روانه بهشت میشه.
جهنم البته خلود داره،
چی جان؟
جهنم خلود داره،
بله بله احسن، درست. شما همینه میخواستید بگید؟ خدا اعطا کرده آزار، نه تعارض نیست، این عنایت الهی است که به مؤمنین میگه شما بمونید اینجا، آسمون میاد رو زمین، زمین میره آسمون، میگه بمونید، حالا که آمدید خوش آمدید بمونید، مشکل نداره. خدای متعال من الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اینا بخشای زیادش نیستن، با خدا در تعارض نیستن. خدای متعال از روز اول بوده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ولی این آدمه که مخلده در بهشته که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن نیست. یک نعمت اعطاییست از نایی خدا نسبت. وقت تمام شد. اتفاقا با حکمتش می سازد، به دلیل این که خدای متعال اتمام حجت کرده، تمام راه ها را گشوده. ما کننا معذبین حتی نبعث، حالا میگه فتبارک الله احسن الخالقین.